لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك وجذبنا لسان صلواتك عليه وعلى وحفظه الصلاة بكل صحيح وليا محافظا مقعدا مناشر ودليلا معينا حتى تسكنه ألبك توعى وتمتع. حدیث چهارم از باب چهار در انفال انها عن ابی جعفر عن نصر بن علی الوشا عن احمد بن عائز عن ابی سلمه سالم بن مکرم و هو ابو خدیجه عن ابی عبدالله علیه السلام. این حدیث هم مناقشه در سندش نیست، همون تقریبا قسمتش سند قبلیه، از سعد بن عبدالله از احمد بن محمد بن عیسی عن حسن ابن علی الوشا که اینو از اجلا هستن، عن احمد ابن عائز که حتما معتبر روایتش، عن ابی سلمه سالم ابن مکرم. این ابی سلمه که معروف به ابو خدیجه است، ملاحظه کردید مرحوم نجاشی توصیقش کردن فرمودن ثقتون ثقتون، اما تحت از کنم این عنوان مرحوم شیخ طوسی تضعیفی دارن، ولی شاید مقتضای تحقیق اینه که این از کنم ثقه هست، معتبر حدیثش. بعضی هم فرمودن احتمالا مثلا این ابی سلمه که لقب همین سالم هست، سالم ابن مکرم، شاید مثلا سالم ابن مکرم ابی سلمه، این ابی سلمه رو مرحوم شیخ طوسی لقب مکرم گرفته و خلط شده بین سالم ابن ابی سلمه. یه سالم ابن ابی سلمه داریم که او توصیق نداره، خود نجاشی هم تضعیفش کردن. شاید در مثلا نگاه مرحوم شیخ عرض کنم سالم ابن مکرم با سالم ابن ابی سلمه خلط شده، چون گاهی هم گفته میشه سالم ابن مکرم ابی سلمه، که ابی سلمه لقب سالم است نه مکرم. ایشون مثلا تلقیشون این بوده که سالم ابن ابی سلمه است همین سالم ابن مکرم. علایال و نجاشی توصیق کردن این روایت قابل اخذ و اعتماد هست و تردیدی هم درش نیست. بذاره روایت قابل اعتماد و صحیح است که نقل این نبی عبدالله علیه السلام قال رجلون و انا حاضر. سالم ابن مکرم نقل میکنه در ابو خدیجه که من حضور داشتم در محضر امام صادق، کسی سوال کرد و به حضرت عرض کرد حل لی الفروج یا حل لی الفروج، از این حالا هر دو تعبیر، یا حل لی الفروج همون حل لی الفروج. ففزع علیه السلام، ففزع ابو عبدالله علیه السلام، حضرت کنه و تعجب کردن، به تعجب افتادن از این حرف. فقال له رجل، کسی به حضرت عرض کرد که لیسه یسالو که انی اعترض الطریق، نمیخواد بهش اجازه بدید که بره سر راه بر مردم بمنده. انما یسالو که خادمن یشتریها ابم رعتن یتزرجها، میخواد اگر یه خادمی رو خرید که اون خادم مثلا حق شما درش هست، یا امرئی رو تزویج کرد، یا میراثی به او اصابت کرد، یا تجارتی یا شیئی که اعطیه چیزی به او دادن و در او حق شما بود، میخواد اونها برش حلال بشه. فقال حضرت فرمودن هازا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي. این اموری که گفتید برای همه شیعان ما حلال، اختصاص به این شخص نداره. و ما یولد منهم الى یوم القیامه فهو لهم حلال. نعت فهمیدین این قسمت رو باید محل بحث است. اما والله لا یحل لمن الا لمن احللنا له، والله لا ولا والله ما اعطینا احدا ذمتا لما عند یا ما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا میثاق. خب این تعبیر روایت، از این روایت استفاده شده برای تحلیل. تقریر استدلال چیه؟ اولا این سائل که سوال کرده و بعد حضرتم ففز امن، ظاهرا بعضی خواستن بگن مال ظاهر سوال است که یک سوال مستهجنی بوده، نه اینکه حضرت مراد او رو نمیدونستن، که انه مراد سائل همین امری است که اون شخص دوم تفسیر کرده. خب حضرت هم که تعجب کردن، این حالت درشون پیدا شده از باب استهجان سواله، نه اینکه واقعا حضرت نمیدونستن حالا این شخص مثلا بر حضرت تفسیر کردن سوال اونی که معنا نداره در مورد امام، بگیم حضرت نمیدونستن او چی میگه و بعد دیگری تفسیر کرده. جنس سوال یه جوری بوده که مستهجن بوده، مورد تعجب حالت امام علیه السلام شده، یا اینکه نه اصلا او یه چیز دیگه ای میگفت. نهت میکنید حضرت هم سوالش متوجه شدن و واقعا امر مستهجنی رو طلب میکرد از حضرت. و این رجل بالاخره برای اینکه این مجلس رو تلطیف کنه و سوال رو تلطیف کنه از خودش تفسیری برای سوال کرده. هم یکی از ایناست دیگه، بلا معنا نداره که مثلا حضرت ندونن که مراد سائل چیه بعد این شخص تفسیر کنه برای حضرت. اینا خیلی قابل دفاع قبول نیست. بعضی این روایت از اون طرفش فوری معنا میکنن، در حالی که واضحه اون طرفش که مسلم امام علیه السلام میدونن که این سائل چی میگفته. منتها چرا حضرت ففزع این حالت درشون پیدا شد و بعد اون شخص تفسیر کرد سوال او رو و بعدم حضرت جواب دادن؟ این از باب یکی از این دو امره، یا از باب اینکه حضرت میدونستن اون همین رو میخواسته بگه ولی با یه ادبیات مستهجن، بیان مستهجنی گفته، حضرت تعجب کردن از اینکه مثلا این چه جور حرف زدنه، یا اینکه نه واقعا مراد او چیز دیگری بوده. این شخص برای اینکه مجلس ترتیب بشه تفسیر کرده، حضرت هم اون رو رها کردن، به سوال این شخص که یه سوال معقولی بوده پرداختن و جواب دادن. علایال جوابی که امام علیه السلام دادن به این سوال شخص دومه که ابو خدیجه نقل میکنه، میگه شخصی گفت مراد این سوال اینه. لذا باید راجع به این سوال دوم بحث بکنیم، سوال اول خیلی محل بحث نیست. منتها یه نکته ای از اون است که این سوال دوم قاعدتا نمیتونه بیگانه نسبت به سوال اول باشه دیگه، چون در مجلس در مقام تفسیر اون سوال گفته شده، باید یه نوعی بیان همون سوال باشه، ولو اینکه مراد اون سوالی نبوده باشه، او یه مراد دیگه ای داشته، حالا او مرادو تفسیر کرده به یه تفسیری که مالای ارزا صاحبوه، ولی بالاخره این تفسیر محل بحث، ولی تفسیر همون سواله، لذا به یه نحوی باید مرتبط با اون سوال باشه. حالا تقریب استدلال، تقریب استدلال برای عرض کنم تحلیل خمس این است که ببین، چون در این سوالات، در این سوال نه سوال اول و نه تفسیری که شده، بحث از خمس نیست و به حضرت عرض کرده لیسل یسألوک ان یعترز الطریق انما یسألوک خادما یشتریها او امرأتا یتزوجها او میراثا یصیبه او تجارتا او شیئا اعطیه. یه معنایی که برای ظاهر اولیه این میشه کرد که خیلی معنای ابتدایی قابل دفاع هم نیست، این است که بگیم مثلا این ربطی به تحلیل حقوق ائمه نداره، یا میخواد اگه یه خرید و فروشی میکنه تو بازار هدیه‌ای بهش میدن، میراثی میبرن، اینا رو براش حلال کنید. خب این اصلا جا نداره، چون شبهه توهم حرمت اینها نبوده که حالا مثلا تجارت حرام باشه. بعضی هم اشاره کردن ها که اگر اینجوری بگید پیداست ربطی به خمس نداره، ولی خب این خیلی بعیده این مراد بوده، به خصوص در تفسیر حل لی الفروج بگیم مرادش اینه که بالاخره میره خرید و فروش میکنه، تجارت میکنه، ارث میبره، عرض کنم همینا رو میخواسته حضرت براش تحلیل کنن، این اصلا بعیده که مراد این باشه، خیلی واضحه. لذا حتما باید امری باشه که حقوق ائمه درش هست، لذا سوال کرده از تحلیل که حلل، حضرت هم بعد فهمودنی برای شیعان ما حلاله، پس خمس درش ذکر نشده ولی حتما مربوط به حقوق ائمه است. لذا از امری سوال میکنه یا که تماما و رأسا مورد حق ائمه است، یا لااقل خمس درش هست، لذا شامل موارد خمس هم میشه. در این تردیدی نیست که این یه جوری نیست که ربطی به حقوق ائمه نداشته باشه، ربط داره قطعا. مواردی رو که اون موارد عرض کنم درش خمس هم باشه به اطلاق شامل میشه دیگه، که حقوق ائمه کش هم خمسه دیگه. بله موارد دیگری رو که ممکنه تمام این مال ملک امام باشه، مثل عمه ای که در جنگ اسیر شده، جنگی که بدون اذن امام بوده، اون رو هم شامل میشه، ولی خمس رو هم بعید نیست دیگه، قاعدتا شامل میشه ولو اسم خمس در مقام نیست. لذا مرحوم شیخ و دیگران که ذکر میکنن به همین نکته است که اولا سوال از بحث حقوق ائمه است، نه اینکه بیع رو برای من حلال کنید، نمیدونم هدیه به من شد، هدیه رو تحلیل بفرمایید. بحث در اینجاست که حق ائمه در بین باشه دیگه، و این حق هم اعم از خمسه. خب حالا اینو چجوری معنا کنیم؟ اولا اختصاص داره به مناکه بعضی ها خواستن بگن بله درسته که 5 مورد ذکر شده در این سوال، سائل اینجوری تفسیر کرد دیگه، یسالو که خادمن یشتری ها امرأتن یتزوجها ها میراثن یسیبو تجارتن 4 شیئن اوتی هدیه. پس اولا در موردی است که در اینها حقی باشه از امام علیه السلام، عنایت فرمودین، و از حضرت خواسته که اگه حق شما در این امور بود به من میراثی رسید که درش حق شما هست، تجارتی کردم مالی رو خریدم که حق شما درش هست، چیزی به من هدیه شد که مشتمل بر حق شماست، یا تماما حق شماست یا مشتمل بر حق شماست، یا امرئی رو به تزویج در خودم در آوردم مثلا با مهریه‌ای که حق شماست درش هست، یا خادمی رو مثلا خریده که اون خادم متعلق حق امام است کردم از سبایای جنگی است که حالا بدون اذن امام یا با اذن امام بوده، از اموری سوال میکند که حق امام درش هست، میگه اینها رو حلال کنید بر من. اگر اینجوری باشه که ظاهرش فقط اختصاص پیدا میکنه به اون موردی که مالی که به شخص منتقل شده، چه به نحوه هدیه، چه به نحوه تجارت، چه به نحوه میراث، این و یا راه‌های دیگه، این مال متعلق حق امام بوده، به حضرت عرض کرده که تحلیل این امور مقصود است، حضرت فرموده این برای همه شیعان ما تحلیل شد، این احتمال که متعلقش اعم از مناکه، ولی ناظر به اون موردی است که قبل از این که مال منتقل به شخص بشه متعلق حق امام بوده. بنابراین این یه تقریر که بگیم از حضرت سوال شده که یه اموری، اموالی مثل خادمن یشتری ها، امثال اینها، یا میراثی که به انسان میرسه، یا تجارتی یا هدیه‌ای متعلق حق شماست به انسان میرسه، اینها رو تحلیل بفهمید، حضرت فرمودین برای همه شیعان تا آخر تحلیل شده است. پس موردش مالیست که قبل از انتقال به شخص متعلق خمسه، حالا از طریق تجارت منتقل بشه یا از طریق هدیه باشه یا میراث باشه و امثال اینها. این موارد رو حضرت فرمودن که حلال شده از قبل، بنابراین این تحلیل میشه همونی که مشهور فرمودن که این تحلیل در جایی است که مال قبل از انتقال به شیعی متعلق خمس باشه. اما اگر مال خودش متعلق خمس شد، تجارتی کرد، سود برد، اضافه بر معونه سنه شد، باید خمسش رو بده، این ربطی به اون نداره، لذا منافات به اون خمس نداره. منتها در همین لسان اگر این روایت رو اینجوری معنا کردیم، آیا اطلاق هم داره که دلالت بکنه بر این که این مالی که منتقل میشه به یک شیعی و قبل از انتقال متعلق خمسه، حتما باید از کسی منتقل بشود که معتقد به خمس نیست مثل عامه، یا نه اگر یه شیعه دیگری هم بود که معتقد به خمس هست ولی خمس پرداخت نکرده، با کسی تجارت میکنم که معتقد است به خمس ولی خمس نمیده، مالش متعلق خمسه، آیا این موارد هم در بر میگیره یا نه؟ بعضی خواستن به اطلاق تمسک کنن، من و ماهای خوبی به اطلاق تمسک میکنن که این روایت اطلاق داره. بعضی دیگه آیا میشه به این اطلاق تمسک کرد که بگیم حضرت از حضرت سوال کرده که مالی به من منتقل میشه، پیداست موضوع سوالم مالی است که متعلق حق امامه، میراثن یسیب و تجارتن شیئن اعطی، هدیه‌ای بهش دادن که درش حق شما هست، این اهم است از این که این هدیه‌ای که میدن که حق امام درش هست یا میراثی که درش حق امام علیه السلام هست، این از طریق یک شیعی منتقل بشه یا نه یک کسی که معتقده به خمس نیست از طریق او منتقل بشه، اطلاق داره. این اطلاق ممکنه مناقشه درش بشه، یعنی ادعا بشه که درسته این شامل خمس هم میشه، مالی که متعلق خمس منتقل شد حضرت تحلیل فرمودن خمسشو لازم نیست اون خمسو بدی، اما شامل اون جایی که از یک شیعی منتقل بشه نمیشه. عرض کردم اشکال کردن گفتن که اینجا جای اطلاق نیست، ببینید میپسندید این اشکال رو، برمای شاهرودی این اشکال رو دارن که اینجا جای تمسکی به اطلاق نیست، چون اطلاق اونجاییست که ما موضوع حکم رو میدونیم، عالمه اما نمیدونیم قیدی دارد یا ندارد، مثلا عالم عادل هاشمیه یا نه، اینجا به اطلاق تمسک میکنیم، ولی اگر از اول نمیدونیم که موضوع اقل است یا اکثر، نمیشود موضوع رو با اطلاق درست کرد. اینجا ایشون گفتن که فرمودن که در ارتکاز مخاطب اون سائلی که سوال میکرده یه امری بوده، داشته یه چیزی رو سوال میکرده. این رجلی که گفت یسألو که خادمن یشتری ها، از حقوق ائمه سوال میکرده، پیداست. یه ارتکازی هم داشته، از ارتکاز خودشو بیان کرده، در ارتکاز خودش یا از کنم مطلق مراد بوده، یعنی مالی که متعلق حق ائمه است منتقل میشود به شیعی، سوا اونی که از طریق امامی و شیعه منتقل بشه یا از طریق کسی که قالب خمس نیست، یا این در ذهنش بوده، یا خصوص اونجایی که همین اموالی که از عامه منتقل می شده به شیعیان که خیلی هم متداول بوده دیگه، چون با عامه رفت و آمد داشتن، از طریق اونا اموالی منتقل می شده، یا او مراده. چون در ارتکاز شخص موضوع مورد سوال یا عامه یا مطلقه یا مقید، و میدونیم همون موضوع رو حضرت دارن جواب میدن، موضوع رو با اطلاق نمیشه درست کرد، بگیم چون قید نداره سوال پس موضوع سوال عرض کنم عام است، مطلق نسبت به حق مالی که از شیعی منتقل بشه یا غیر شیعی. بله، همون این که ما بگیم میراث نصیبه ها چون در ارتکازش بوده، این خیلی واضح نیست، چون خود اینا موضوع داره دیگه، نه اینکه اینا موضوع نداره. اینجا هم در واقع از باب اینه که موضوع داره، منتها یه چیزی در ذهن طرف بوده، ما کار با ذهن طرف نداریم، اونی که ذکر کرده در سوال اطلاق داره دیگه. لذا این فرمایش خیلی قابل دفاع نیست، ممکنه فعل جملش قابل قبولی باشه ها، یه جایی یه مجملی گفته بشه بله، اما نه این واضح موضوع اینه، امرأتن یتزوجها میراثن یصیبه تجارتن شیئا اعطیه، هدیه‌ای بهش دادن، اما حالا در ذهن طرف مثلا این بوده اعطیه نمیدونم از یک آمی، از یک کسی که قالب خمس نیست، این که موجب نمیشود که اطلاق روایت از بین بره، به تعبیرت به اون چه در ذهن سائل هست که ظاهر روایت رو مقید نمی کنه. عنایت می فرمایید. لذا در روایت اونی که ذکر شده موضوع حکم واضحه، سوال از همین هست دیگه، انما یسألو که خادمن یشتریها امرأتن یتزوجها میراثن یصیبه تجارتن شیئا اعطی، منتها یه قید مسلم میخوره که حقی از شما درش هست دیگه، این مورد، ولی اگه حق ائمه درش نباشه سوال اصلا بی‌معناست که بگه آقا کسی هدیه بهش دادن میخواد شما برش حلال کنید، نه سوال نبوده که. پس پیداست اموالی متعلق حق ائمه بوده، بعد از طریق تجارت و میراث و عرض کنم هدیه به طرف منتقل شده، میگه شما تحلیل بفرمایید، این ظاهرا قابل اخذ اطلاق، این اشکال خیلی اشکال واردی نیست. پس این یه تقریر خب اون یه حرف دیگریست، نه اون یه سخن دیگریست که بگید یک ارتکاز متصل به نوع این سوال ها هست که اون ارتکاز به منزله قرینه متصل به خطابه، که اگر قطعا وجود داشته باشه که مانع اطلاق گیری میشه، اگر قطعا هم وجود نداشته باشه و احتمالش هم بدیم یه همچین ارتکاز متصلی بوده، عنایت میفرمایید؟ نه کسرت مورد میخوام بگن اصلا، نه نه این که شیعن خمس نمیدادن، اصلا سوال در باب یعنی ارتکاز اینه که سوال اصلا در باب چنین چیزیست، نه این که شیعن خمس نمیدادن، اون که شیعه هم خمس نمیداده مالش هم میرسیده به شیعان دیگه، ولی عمدتاً اونی که محل بحث بوده و مورد سوال بوده همین مرابطات با عامهی بوده که دعوشون بر خمس دادن نبوده. نه نمیخوان بگن کسرتها، که انهو یه نکته خاصی بوده که گویا ارتکاز بوده که از اونا اگر منتقل بشه، چون اونا مثلا کوتاهی کردن ممکنه امام بگه دیگه اونا کوتاهی کردن شما نباید بارشو بکشید، اما اگه شیعه دیگه اشتباه کرده چرا شما باید برید کاری کنید که خمس داده بشه، یعنی نمیخواستن که خمسی که شیعی نمیده تحلیل کنن. یعنی ممکنه کسی بگه بحث صرفا کسرت مورد نیست، یه نکته ای داشته این ارتکاز، نه کسرت مورد ارتکاز درست نمیکنه، یعنی اگر یه جایی مورد سوال یک فرد اکثر داره یه فرد نادر، موجب نمیشه بگیم که حمله بر فرد اکثر میشه هم فرد نادر خارج میشه به خاطر اینکه یه ارتکازی درش هست. عنایت میفرمایید؟ نه این روشنه این فرمایش شما. ولی اون کسی که میگه ارتکاس از چیز دیگه میخواد بگه، میخواد بگه قاعدتاً ائمه میخواستن اینو بگن اگر عامه خمس نمیدن به ذمه خودشونه، ما اینو از شما نمیخوایم که پرداخت کنید، اما اگر یه شیعی بین خودشون معامله میکنن خودشون خمس نمیدن مکلفن خمس رو پرداخت کنن. من عرض میفهمید لذا شما حق ندارید بخرید چیزی را که درش خمس هست. لا یحل لاحد ان یشتری، مثلا لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیء. خب ممکنه بگید ناظر به همینه که خودتون بین خودتونه، کسی خمس نداد شما باید خمسش رو پرداخت کنید یه جوری، ولی ناظر به عامه. خب بالاخره اونا معتقد نبودن، نمیدادن، شیعه رو نسبت به بدهی اونا در حلیت قرار دادن، نه از باب کثرت و از باب این نکته. اگر این رو بگن یه داستی کسی چنین ارتکازی رو اثبات بکنه مانع اطلاقه، و الا صرف این که اکثر مواردی که مال متعلق خمس به شیعیان منتقل می شده اینجوری بوده که از طریق عامه بوده که معتقد به خمس نبودن، هدیه می دادن، نمی دونم تجارت می کردن مؤمنین با اونها، هدیه از اونها به مؤمنین می رسیده، گاهی اون مالی که منتقل می شده اما و عبید بوده. در همه این موارد معمولا اونها قائل غالب مواردی که مال غیر متعلق خمس که خمسش پرداخت نشده به شیعیان منتقل می‌شده در زمان امام مریم السلام از طریق عامه بوده. این موجب نمی‌شود که ما جلوی اطلاق رو بگیریم. ولی اگر کسی گفت نه یک ارتکاز مسلم دیگه‌ای در ذهن شیعه بوده که همین هم سوال می‌کردن که عامه خمس نمیدن، مالشون به ما منتقل میشه، معتقد نیستن اصلا. حالا اگر اونا خمس ندن ما باید پرداخت کنیم؟ اینات می‌فهمید؟ اونا تحلیل فرمودن. اگر این ارتکاز اثبات شد مانع اطلاق میشه. این که بعد اثبات بشه چنین ارتکازی دیگه، این اثباتش دشواره. اگر از باب غلبه بگن، غلبه که موجب تغییر نمیشه، ولو در ذهن مخاطب این است، ذهنش اینه که داره یه سوالی میکنه، اغلب موارد سوالم از نظر ذهن او همین مالی است که منتقل از عامه میشه، یه موارد نادری است که در معاملات بین خودشون حقوق عامه منتقل میشده. نه میگم اگر از باب غلبه باشه که حتما مانع اطلاق نمیشه، اگر از باب این ارتکاز باشه که ارتکاز این بوده که مالی که عامه، یعنی که نه اون سوال اصلا اینه که اونایی که مخالفین هستن معتقد نیستن، اونا خمس ندادن به عهده ماست، سوال اینجوری معنا کنیم. اینم عرض کردم منوط به اینه که شما یه ارتکاز مسلمی در ذهن سائل پیدا بکنید، اگه این ارتکاز درست شد مانع اطلاق میشه، ولی چنین ارتکاز قابل اثبات نیست، به خصوص از سائلی که اصل حکمو نمیدونه آمده میگه تحلیل کنید. این که واقعا یه همچین ارتکاز روشنی بوده که این ارتکاز مانع اطلاق میشده که ما بگیم این سوال جواب اطلاق داره، اینا قابل اثبات نیست. خب بله، این که خواست، این که دیگه محل بحث نیست که، بحث ما همینه که اصلا اطلاق داره نسبت به مواردی که خمس مال متعلق خمس متعلق حق امام علیه السلام از کسی منتقل شده که قائل به خمس است ولی پرداخت نمی کنه. تمام حرف همینه که این تحلیل شامل اونجا هم میشه یا نه. خب این که شما میگید شامل میشه دیگه، کسی هم که میگه اطلاق داره همینو میخواد بگه، میخواد بگه شامل میشه. عرض کردم حالا اصلا سوال همینه دیگه، این احتیاج به ارتکاز نداره که. بله قرینش اینه که اصلا یه سوال شما چجوری معنا میکنید که چی؟ نه متعلق خمس قرار میگیره یا ظاهرش اینه که اون چیزی که به من داده شده خمس داره، همین دیگه. بس یک احتمال اینه که بگید اصلا سوال سائل این بوده که اصلا سوال میکنه میگه من خرید و فروش میکنم بر من حلال کنید، این که جای سوال نداره، یعنی اصلا ناظر به حقوق ائمه نیست که در مال حق ائمه است. میگه من هدیه میگیرم، ارث میبرم، دارایی‌های بالاخره به دست ما میرسه، شما اینا رو بر ما حلال کنید، ولی متعلق حق شما هم نیست. این که اصلا معنا نداره، سوال غیر موجهی است. سوال دوم این است که بگه نه، میگه ما اموالی به ما منتقل میشه که متعلق حق شماست، که هین الانتقال متعلق حق شماست. کسانی که میگن این روایات ناظر به حقوقی است که قبل از انتقال به شیعی در مال بوده، همینو میخوان بگن. خب میگن اصلا سوال اینه که حق شما در مالی است که خادم من یشتریه، میخرمش، حق شما درش است، نه اینکه بعد از خریدن متعلق میشه. که انه سوال اینه، این موضوع حین حدوثش متعلق حق ائمه است. اگر شما اینو انکار کردید، بله شامل اونجایی که بعد از خریدم متعلق حق ائمه بشه، خریدم بعد در ملک خودم مثلا این مال و تجاری یک سال بهش گذشته، حالا بعد خمسشو بده. شما اگر اینجوری معنا، اگر این قید رو نپذیرید، بله اطلاق پیدا میکنه حتی نسبت به اونجایی که در ملک خود شیعی متعلق خمس بشه. لذا با روایاتی که میگه خمس باید پرداخت کنید، اگه مالتون متعلق خمس شد منافات پیدا میکنه. اونا کسانی که میگن اینجوری میگن، میگن ظاهرش اینه، یسالو که خادما یشتری، یا خادمی که حق شما درش هست، نه اینکه ربطی به حق شما نداره. نه حتما میخوان بگن که مالی متعلق حق شما نیست، منم خریدم شما حلال کنید، این که مورد سوال نبوده اصلا، واضح بوده که جزء احکام حلاله دیگه. نه حتما فرمودین یا امرأتن یتزوجها، به هیچ وجه مثلا مهریه هم که براش قرار دادن متعلق حق شما نیست، به هیچ وجه رفتی به حقوق شما نداره، به شما حلال بفهم، این که نیست. پس امرأتن یتزوجها که به نحوی حقوق شما درش هست، مثل این که مهرش مثلا از مال متعلق حق امامه، یا مثلا میراثن یصیبه، ارثی برده که حق شما درش هست بالفعل، اینجوری معنا کردن. اگه اینجوری معنا کنید میشه همونی که فرمودن که تحلیل در این روایت هست، اما لسان اخبار تحلیل از جمله این روایت ناظر به مالی است که قبل از انتقال به شیعی متعلق حق امام بوده، این تحلیل شده. سوان این که این مالی که منتقل به شیعی میشه و متعلق حق امامه از طریق یک کسی که معتقده به خمس نیست، یک عامی منتقل بشه یا از طریق شیعی منتقل بشه که خمس پرداخت نمی کنن. بعد حضرت تحلیل فرمودن اگر مالی که به شما منتقل شد قبل از انتقال متعلق خمسه، ما اینو تحلیل کردیم. لسان تحلیل هم خیلی واضحه، ناظر به همه شیعیان دیگه، حاضر شیعتنا حلال، از شاهد من هم والقائب والمیت من هم والحی و ما یولد من هم الى یوم القیامه فهو لهم حلال، فهو لهم حلال. پیداست اما والله لا یحل الا لمن احللنا له. پیداست مقصود مالی است که متعلق خمس امامه دیگه، متعلق حق امامه، که اطلاقش خمس رو هم میگیره، یکی از حقوق امام خمس بوده. لذا اگه اینجوری رو براتون معنا کردید که واضحه و ظاهرا بعید نیست همین باشه دیگه، که این ناظر به این موارده. ظاهر سوال اینه که به حضرت عرض میکنه که این امور متعلق حق شماست، شما تحلال کنید، یعنی حین الحدوث، نه اینکه بعدا متعلق میشه. نه ظاهرش اینه که عرض کردم، شما اگر اون احتمال واقعا خلاف ظاهر ندونید نمیشه خیلی باش نفیش کرد، ولی ظاهر سابق داره سوال میکنه، میگه پس ناظر به حقوق ائمه است، یک، اینطور نیست که ناظر به حقوق نیست. با توجه به که ناظر به حقوق ائمه است، میگم میراث کسی ارث میبرد، حالا میگه شما تحلیل کنید، ارث میبرد بعدن متعلق حق میشه؟ نه، اینکه این چیزا رو نمیخواست، یه سوال کلی میکرد، میگفت دارایی‌های ما اگر متعلق حق شما شد حلال کنید. پیداست داره این میگه میراثی که میبرد در اون میراث حق شما هست، چون اگه مربوط به حقوق ائمه نباشه که سوال از تحلیل معنا نداره. نه اینو از ظاهرش اینه که همون حینه حدوث داره سوال میکنه، میگه نظرش اینه اگه میراثی به او رسیده متعلق حق شماست تحلیل کنید، چون متعلق حق شما مسلم تو این رو باید محل بحثه. این ارتکازو بهش اضافه کنید که سوال از اموری است که متعلق حق امامه، یا امری متعلق حق شماست به ما رسیده، میراثی است به من رسیده متعلق حق شماست، اینجوری فهمیدن این روایتو، بعیدم نیست همین باشه. منتها مثل مرحوم شیخ خور پیداست اعم فهمیده، لذا در ذیل این قیدم نیورده که بعد قبل از انتقال به شیعی متعلق خمس باشه. نهایت کردین؟ میگه نه حق، منتها ایشون مقید میکنن به سهم امام، لذا ازش یه اطلاقی میفهمیدن، اینجور نبوده که بگن فقط ناظر به اونجاییست که از حین الانتقال به شیعی متعلق حق امام بوده. بعدن هم اگه متعلق حق امام بشه، گفته آقا میراثی به من رسیده مونده دستم، مثلا میراث که ارث نداره، خمس نداره، نه غالبا، حالا یا مال و تجاری به من رسیده و این مال و تجاره بعد از مدتی از طریق تجارت من رسیده خمس بهش تعلق گرفته، سال بهش گذشته، مثلا از مؤونه سنه من زیاد آمد، ظاهرا از این یه امر عامی میفهمیدن، ولی بعیده. ظاهرش همینه که سوال از مال متعلق حق امامه در حینی که منتقل میشه به شیعه، لذا در این حد از این روایت استظهار میشه. بعضی از این هم بیشتر قید بشتادن، گفتم چون رجلی که تفسیر کرده سوال رجل اول رو حل لی الفروج ففزع ابو عبدالله علیه السلام فقال رجل لیس یسألک ان یعترض الطریق انما یسألک این پنج امر رو، باید اینا مناسب با سوال اول باشه. لذا همش برمیگرده به عرض کنم فروج. لذا همه رو اینجوری گفتن، گفتن مثلا امرأة ان یتزوجها که مثلا مهرش متعلق خمسه، میراثن یصیبه که مثلا در این میراث اما و عبید هستن، یا تجارت میکند عمه ای را که اون عمه متعلق حق شماست، یا هدیه میشود به او عمه ای که متعلق حق. همه رو گفتن ناظر به عرض کنم موارد فروجه، لذا احتمالش هم ضعیف نیست. اگر این رو بگید که اصلا از دو ناحیه قید میزنه به تحلیل، یکی تحلیل عمدتاً در باب مناکهه، دوم میگه تحلیلی هم است که هینی که به شیعه منتقل میشه متعلق حق امامه، که این هم یه امر نسبتاً متداولی بوده در زمان ائمه علیهم السلام، و چون دوره جنگ ها و عرض کنم اینها بوده و اسرای گرفته می شدن این اسرام یا تماما ملک امام بوده یا حق امام درش بوده خمس، یه امر متداولی بوده که حالا خرید و فروش می کرده عمه، یا به شدیه می دادن یا میراثی. لذا این سوال خیلی نادری هم نیست. بعضی هم گفتن از باب تناسب این تفسیر سوال با خود سوال بعد اصلا ناظر به این امر باشه، ولی معنی نداره. اون میگه حل لی الفروج، این شخص دوم بگه مقصودش اینه که اگر میراثی بهش رسید که اون میراث درش ملک حق شما هست، شما برش حلال کنید. یه زمینی بهش ارث رسیده، این چه ربطی به سوال اول داره که سوالو تفسیر بکنه؟ چون در مقام تفسیر سوال اول قاعدتاً باید همون مناکه رو تفسیر داره میده، یا مقصودش اینه از طریق میراث عمه ای بهش ارث رسیده که حق شما درش هست، تجارتی کرده عمه ای را که حق شما درش هست، هدیه بهش دادن عمه ای را که حق، این سوال از اینهاست. بعید هم نیست این روایت همینجوری باشه. بله اوشه، نه دیگه معلومه چی داره میگه، داره سوال او رو تفسیر میکنه دیگه. این خب دیگه قرینه است دیگه، قرینه. آخه سوال که جواب چه تفسیری است برای سوال او؟ عرض کردم اگر کسی بگه که این مراد، آخه اینجوری میگه، میگه لیسه یسالوکه انما یسالوکه، او داره اینجوری سوال میکنه. واقعا سوال او اینه؟ واقعا سوال لی الفروج سوالش اینه؟ نه میخوام بگم، نه آخه شما ببینید، ببین آخه دو طرف داره، یه طرف ما بودیم این سوالا رو حمله به این مورد کردن قطعا غلطه، اما با توجه به این که میگه انما یسالوکه، این آقایی که سوال کرد حل لی الفروج سوالش این بوده، خب واقعا سوال او این بوده؟ مگر عرض کردم که اصلا بگید این سوال تفسیر سوال اولی نیست، تلطیف مجلسه، که احتمالش هم هستا. اگه این رو نگید تفسیر سوال طرف باشه که نمیتونه آدم بگه اون گفته که حل لی الفروج، یا مقصودش اینه که اگر یه میراثی به من رسید در حق شما درش هست شما حلال کنید، این که تفسیر اون سوال نیست که. بله بله دیگه، این درسته، این یه موردشه، اما بقیه موارد چی؟ آخه میگه میدونم سوال اینه که میخواد سوال میکنه از چی؟ میگه او این را گفته است. یه بار میگه آه اصلا این سوال او سوال پرتی بوده، حضرت هم که ناراحت شدن از باب اینکه واقعا اون سوال بی ربطی کرده، مسئله مطلب مستهجنی گفته، نه اینکه ظاهر سوالش بد بوده باطن سوالش سوال شرعی درست نمی کرده، اما مثلا حالا بد گفته، این نیست، او سوال مستهجنی کرده. این شخص دوم مجلس رو تلطیف کرده، گفته آه مقصودش ایناست، حفظای مجلس، حضرت هم جواب او رو دادن، اصلا دیگه سوال اول رها. اگه اینطوری بگید بله، این اختصاص به مناکه پیدا نمیکنه. اما اگه واقعا نداره سوال او رو تفسیر میکنه. نه آخه تفسیر او دیگه، آخه تفسیر باشه، چه تفسیریه؟ او میگه حل لی المناکه رو بر من حلال کنید، این میگه مقصودش اینه که اگر من یه هدیه به هم شد درش خمس بود شما حلال کنید. چه تفسیری از اون سوال آخه؟ اونم اکثر مواردش میگه چه منات، آخه میگه کی گفته مناکه یکی؟ که اون مناکه ممکنه همه مناکه جدا، کمان که روایت متعدد داریم تحلیل کردن. ببین ما سوال میگید سوال ربطی به جواب سوال او نداره، اینو اگه اینو درسته که احتمالش هم هست ها، مثلا تفسیر سوال او نیست، یه بی ربطی گفت مجلس به هم خورد، از این سوال تحلیل گفته آ مقصود اینه، حالا سوال خودشو به اسم سوال قول به مالای ارضا صاحبه کرده، مجلسو تلطیف کرده، گفته خیلی چیز بی ربطی گفته، یعنی چی؟ آقا مقصود ما هم حالا ما هم یه سوال معقولی داریم تو همین زمینه. گاهی حقوق شما در مناکه، حقوقتون در اموال دیگه اسم ما منتقل میشه، تحلیل میفرمایید از بودن بر همه شیعیان حلال کرد. اینجوری معنا کنید درسته، هم از مناکه میشه، احتمالش هم ضعیف نیستا. چون این سوال رو هی حملش هم کنید به مناکه و برای اینکه تفسیر سوال اولی بشه، خود این جنس سوال یخیه به قول آقایون، که این چه جور سوال کردنیه که میگه هدیه ای بهش میدن بگی مقصود عمه ایست که هدیه دادن، میخرد یعنی عمه ای را میخرد. این خود این تفسیرم به این سوال رو اینجوری معنا کردنم خیلی دور از وادیه. راهش همینه که ما بگیم نه این یه سوال دیگه ایست، بله ضمنش سوال او هم آمده ولی ربطی به سوال او نداره، یه سوال معقولی کرده و حضرت میگه حقوق شما در اموالی که به ما منتقل میشه از عمه باشد یا غیر عمه، آیا شما تحلیل میفرمایید؟ اگر اینجوری بگید بله، که بعیدم نیست که این سوال دوم به یه معنا تفسیر سوال اول نیست، حالا خواسته سوال او هم در لابلای سوال خودش بگنجانه یا اصلا خواسته مجلس رو تلطیف کنه، یه سوال معقولی کرده، پیدا سادم با سوادی هم بوده سوال معقولی کرده. اگر اینجوری معنا کنید این اهم از مناکه میشه که بعید نیست، ولی علی حال یه جوری معنا کنیم که بیش از اون مالی بشه بعد که قبل از انتقال به شیعی متعلق حق امامه، مالی که در ملک خود شیعیان متعلق خمس میشه، این بعیده. لذا تحلیل از این روایت در همین رد استفاده میشه. اما اهم از این که این مال متعلق خمس از یک امامی و شیعی که خمس نمیدهد منتقل بشه، یا عامی که معتقد به خمس نیست، از این جهت اطلاع داره. سند روایت هم از که مقابل خدشه نیست. اللهم صل.